ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مذاکرات رو در روی صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها آغاز شد. رئیس جمهوری مصر از اسرائیل خواست به تعهداتش برای صلح پایبند باشد. مربی تیم ملی بسکتبال ایران به باخت از آمریکا واکنش نشان داد. صبح خیر شنوندگان عجمند، امروز پنج شنبه 11 شهریور سال 1389 هجری شمسی برابر با 2 سپتامبر سال 2010 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شمایی. در آغاز کیوان حسینی با تازه ترین خبرها.
درود بر شما. مذاکرات صلح میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ساعتی پیش شامگاه چهارشنبه به وقت آمریکا آغاز شد. این مذاکرات به میزبانی و دعوت ایالات متحده آمریکا در شهر واشنگتن برپا می شود. طرفین با حضور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در یک کنفرانس خبری از تعهد خود برای به نتیجه رسیدن مذاکرات سخن گفتند. محمود عباس در این کنفرانس خبری که در کاخ سفید برگزار شد گفت که معتقد است میتوان ظرف یک سال به توافق صلح دست یافت. بنیامین نتانیاهو نیز تاکید کرد که اجازه نخواهد داد حملات تروریستی این مذاکرات را به بنبست بکشانند. همزمان حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر از نخست وزیر اسرائیل خواست تا با پایبندی به تعهداتش به صلح در خاورمیانه کمک کند. آقای مبارک تاکید کرد که وی بارها با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرده و منتظر است تا آقای نتانیاهو با حسن نیت به صلحی که اسرائیل سالها انتظارش را می‌کشد دست یابد. و ما در پی باخت تیم ملی بسکتبال ایران از تیم آمریکا در جریان رقابت‌های مسابقات قهرمانی جهانی بسکتبال، وسلین ماتیچ مربی سرب تیم ملی ایران از اینکه ایران برای نخستین بار در این مرحله بازی کرده ابراز رضایت کرد. ایران در این رقابت‌ها که در ترکیه برگزار می‌شود با نتیجه 88 بر 51 از مدعی قهرمانی آمریکا شکست خورد. آقای ماتیش درباره رویارویی دو کشوری که با هم روابط دیپلماتیک ندارند گفت:
From my side and Iranian side
از دیدگاه من و ایرانی ها ما برای یک رقابت ورزشی آماده شده بودیم، اما کسانی هستند که به مسائل دیگری مثل بمب اتم ایرانی ها و سیاست های احمدی نژاد توجه دارند، ولی ما مسائلی را به شکل دیگری میبینیم. از این نظر ما به قهرمانی جهان آمده ایم و خیلی از اینکه اینجاییم خوشنودیم. همزمان لامار اودوم بازیکن تیم ملی آمریکا نیز این رقابت را ستود و گفت:
It's the beautiful thing about sports. If you think about the history of sports, take people from different cultures, different beliefs.
زیبایی ورزش است که مردم را با فرهنگ‌های متفاوت و اعتقادات متفاوت دور هم جمع می‌کند. ورزش چیزی است که می‌تواند چنین مردمی را دور هم جمع کند. بازی کردن در چنین رقابتی عالی بود. خبرهای زد و نقیز از درگیری میان نیروهای جمهوری آذربایجان با سربازان ارمنی منتشر شده و هر دو طرف ادعا می‌کنند که تلفات طرف مقابل بیشتر بوده است. قره‌باغ منطقه‌ای در دل جمهوری آذربایجان است که از پایان جنگ 6 ساله جدایی طلبان در سال 1994 توسط نیروهای ارمنی اداره می‌شود. در پی درگیری تازه که روز سه‌شنبه رخ داده، ابتدا دولت جمهوری آذربایجان ادعا کرد که 2 سرباز آذربایجانی و 3 سرباز ارمنی کشته شدند، اما وزارت دفاع قره‌باغ این ادعا را رد کرد و با طرح ادعای تازه اعلام کرد که 4 سرباز آذربایجانی کشته شدند و تنها 1 سرباز ارمنی مجروح شده است. ویدئوی تازه‌ای که از 33 معدنچی محبوس در اعماق زمین در شیلی منتشر شده نشان می‌دهد که وضعیت روحی این گروه بسیار بهتر شده است. روز چهارشنبه امدادگران موفق شدند غذای گرم به معدنچیان برسانند و همزمان کارشناسان ناسا نیز کمک‌های خود را برای حفظ سلامت معدنچیان آغاز کردند. روز پنجشنبه 28مین روزی است که این معدنچیان در عمق 700 متری معدنی در سنخوزه در شمال شیلی محبوس هستند. و آخرین خبر این که دولت هند اعلام کرد که شرکت‌های گوگل، اسکایپ و بلک بری باید سرورهایی در داخل این کشور داشته باشند تا نیروهای امنیتی بتوانند مکالمات و رد و بدل شدن اطلاعات توسط خدمات این شرکت‌ها را کنترل کنند. شرکت فنلاندی نوکیا در ابتدای هفته جاری اعلام کرد که سریعاً به این خواست دولت هند واکنش نشان می‌دهد و تا اوایل نوامبر سرورهایی را درون هند راه‌اندازی می‌کند. شرکت اسکایپ که خدمات تلفن اینترنتی ارائه می‌کند و گوگل که یکی از امن‌ترین سرویس‌های ایمیل را دارد، به تازگی به فهرست دولت هند اضافه شدند. بکتاش؟
با سپاس از کیوان، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بام دادی. درخواست رئیس جمهوری آمریکا از رهبران اسرائیلی و فلسطینی برای استفاده از مذاکرات جاری جهت استقرار صلح در خاورمیانه. در گفتگو با یک کارشناس امور خاورمیانه، ویژگی این دور از مذاکرات را جویا می شوید. ابراز نگرانی مهدی کروبی از دخالت برخی نهادهای امنیتی و نظامی در مسائل مربوط به حوزه و روحانیت. زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی، آنهایی که نمی توانند یا نتوانستند از مرخصی بهره مند شوند. اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در آستانه گفتگوهای صلح خاورمیانه، رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما شامگاه گذشته پس از دیدارهای جداگانه با رهبران اسرائیلی و فلسطینی از آنان خواست که بدگمانی‌های دیرینه را کنار بگذارند و لحظه‌های فرصت برای استقرار صلح و آشتی بین دو ملت را از دست ندهند. رئیس جمهوری آمریکا این تأکید را طی سخنانی در کاخ سفید واشنگتن و در برابر نمایندگان رسانه‌ها بیان کرد. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا در تلاشی پیگیر برای پایان دادن به دشمنی‌های دیرپای فلسطین و اسرائیل، شامگاه چهارشنبه در همایش تازه‌ای به رهبران اسرائیل و فلسطین گفت که آنان اکنون با فرصت زودگذری برای رفع اختلاف‌های دیرینه خود روبرو هستند.
As I've said many times, our goal is a two-state solution that ends the conflict.
پرزیدنت اوباما گفت این فرصت ممکن است در آینده نزدیک دیگر تکرار نشود و آنها نمی‌توانند چنین فرصتی را از دست بدهند. او گفت برای رهبران با جرأت و آینده‌نگر اکنون زمان دستیابی به صلحی است که مردمان شایسته آنند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اهمیت گفتگوهای مستقیم صلح بین مقام‌های اسرائیل و فلسطین، از دیدارهای جداگانه خود با نتانیاهو و محمود عباس ابراز خرسندی کرد، ولی در همان حال اهمیت گفتگوها را برای چندمین بار مورد تأکید قرار داد.
If both sides do not commit to these talks in earnest, then the long-standing conflict will only continue to fester.
آقای اوباما هشدار داد که اگر دو طرف به گفتگوهای جدی و صمیمانه متعهد نباشند، کشمکش دیرینه همچنان ادامه خواهد یافت و زندگی نسل‌های دیگری را به هدر خواهد داد و این قابل پذیرش نیست. رئیس جمهور آمریکا هدف گفتگوهای واشنگتن را روشن توصیف کرد.
The goal is a settlement negotiated between the parties that ends the occupation which began in 1967.
او گفت هدف توافق گفتگوهای دو طرف است که به اشغال سرزمین‌هایی که در 1967 آغاز شد پایان دهد و به ایجاد یک کشور مستقل، دموکراتیک و ماندگار فلسطینی بیانجامد که در کنار کشور یهودی اسرائیل و دیگر همسایگانش در صلح و امنیت به سر برد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به بدبینی‌هایی که نسبت به دور جدید گفتگوهای صلح خاورمیانه وجود دارد، به دشوار بودن گفتگوها نیز پرداخت، ولی تأکید کرد که ادامه وضع موجود قابل دوام نیست.
Among the Israeli and Palestinian publics there is wide support for a two-state solution.
آقای اوباما افسود که در میان اسرائیلیان و فلسطینیان پشتیبانی گسترده‌ای برای راه حل دو کشور وجود دارد و رهبران اسرائیل و فلسطین نیز گفتند که گفتگوها می‌تواند تا یک سال به سرانجام برسد. رئیس جمهور آمریکا به خطرهایی نیز که تلاش‌های صلح را تهدید می‌کنند اشاره کرد.
We know that extremists and enemies of peace will do everything in their power to destroy this effort.
او گفت می‌دانیم که تندروها و دشمنان صلح تمام نیروی خود را برای نابودی این تلاش به کار خواهند گرفت، همچنان که در حمله شریرانه نزدیک هبرون شاهدش بودیم، ولی این را هم می‌دانیم که خونهای فراوانی ریخته شده و جانهای بسیاری فدا شده اند و به رغم آنچه که بدبین‌ها می‌گویند، تاریخ به ما می‌آموزد که مسیر متفاوتی نیز موجود است، مسیر تصمیم و اراده و اینکه توافق و مصالحه ممکن است و جنگ های کهنه سرانجام پایان می گیرند.
An old conflict that long last can end.
اشاره رئیس جمهور آمریکا به حمله اعضای گروه حماس علیه شهروندان اسرائیلی در نزدیکی شهر فلسطینی هبرون بود که طی آن 4 اسرائیلی به قتل رسیدند. مقام‌های حماس تهدید کرده‌اند که در آینده نیز به حمله‌های مشابه دیگری دست خواهند زد. گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطین با میانجیگری آمریکا که روز پنجشنبه 2 سپتامبر برابر با 11 شهریور آغاز آن است، بقیده برخی از ناظران سیاسی می‌تواند برای پرزیدنت اوباما مخاطره‌آمیزترین سرآشیب در مسیر صلح خاورمیانه باشد، سرآشیبی که بسیاری از پیشینیان او در کاخ سفید آن را آزمودند. در برابر برخی دیگر از ناظران به گفتگوهای صلح امیدوارند و سخنان رهبران اسرائیل و فلسطین را نشانی از اراده آنان برای رسیدن به توافق می‌دانند. روز چهارشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل محمود عباس رهبر فلسطینی را شریک خود در صلح خطاب کرد.
نادری صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌داد. درباره گفتگوهای رهبران اسرائیلی و فلسطینی در واشنگتن، علیرضا کرمانی از رادیو فردا با رسول نفیسی کارشناس مسائل خاورمیانه در آمریکا گفتگو کرده و پرسیده ویژگی این دور از مذاکرات چیست. رسول نفیسی:
به نظر میرسه که در حال حاضر هم نتانیاهو و هم پرزیدنت اوباما احتیاج به یک نوع پیروزی در سطح روابط خارجی کشورهاشون دارن و امیدوارن که از این دور مذاکرات یک نوع نتیجه گیری و بهره برداری سیاسی برای مواضع خودشون بکنن که اللحاظ بین المللی دچار مشکلات جدی است.
آقای نفیسی، پس شما در طرف اسرائیلی هم این آمادگی رو بیشتر از گذشته میدونین؟ به هر حال مذاکراتی هست که نزدیک به 2 سال دچار گسست بوده و بعد از 2 سال باز آغاز میشه. آیا این بار اسرائیل آمادگی بیشتری از خودش نشون میده؟
بیشتر یک جست سیاسی است برای اینکه گفته بشه که خب با پرزیدنت آمریکا ملاقات کردیم، با رئیس دولت خودگردان ترانه غربی صحبت کردیم، ولی اینکه آیا نتیجه بر مترتب خواهد بود یا نه، به احتمال بسیار قوی نتیجه جدی به دست نخواهد آمد.
آیا اینکه دولت اسرائیل اعلام کرد که آماده است بخشی از بیت المقدس شرقی رو به فلسطینی ها واگذار بکنه، این خودش نمیتونه نشونه ای از عزم بیشتر نسبت به گذشته باشه در طرف اسرائیلی؟
این تنها امتیازی که اخیرا داده شده، این کاملا صحیحه، ولی مشکلاتی که اینها دارن مشکلات دیگه ایست. اولا از طرف حزب کوچکی که به رهبری اویدور لیبرمن وزیر خارجه فعلی اسرائیل هست مورد انتقاد شدید قرار خواهد گرفت، به این لحاظ که لیبرمن در صدد اینه که نتانیاهو رو برکنار بکنه و بعد از اون نخست وزیر اسرائیل بشه و به هیچ وجه حاضر نیست که نتانیاهو در این میانه هیچ نوع امتیازی کسب بکنه.
آقای نفیسی، به هر حال در منطقه موضوعات دیگری هم مطرحه، از جمله تنش بر سر پرونده هسته‌ای ایران. آیا موضوع ایران ممکنه باعث شه که به هر حال اسرائیل و عرب گام‌های بلندتری بردارن نسبت به گذشته؟
در این که اقدامات ایران و به خصوص صحبت‌های احمدی نژاد در این چند سال ریاست جمهوریش باعث تنش بسیار در منطقه و نهایتاً نزدیکتر شدن عرب به اسرائیل شده، هیچ نوع شکی نیست. در حال حاضر به خصوص با اقدامات وسیعی که دولت عربستان انجام میده برای منزوی کردن ایران و قطع نفوذ ایران در منطقه، ما ممکنه به این نتیجه گیری هم برسیم که خب اگر که عرب اسرائیل به هم نزدیکتر شدن، طبیعی است که اسرائیل هم یک امتیازهایی به دولت خودگردان بده که این نزدیکی رو بیشتر بکنه. ولی باز برمیگردم به همون صحبت قبلی که به علل داخلی که وجود داره و رقابت‌هایی که به خصوص در اسرائیل وجود داره، بعیده که دولت اسرائیل بتونه در حال حاضر امتیازات جدی بده.
آقای نفیسی، به هر حال در داخل اسرائیل هم جناحایی وجود دارن که تفکرات رو دنبال میکنن، خواهان صلح هست و منتقد به برخی اقدامات تند از سوی دولت‌ها یا احزاب اسرائیلی هستند؟
افکار عمومی در اسرائیل تابعی است از رفتاری که با همسایگان دارن، بدین معنا که مثلا وقتی که موشکباران شروع شد از طرف حماس، افکار عمومی به شدت جنگ طلب و منازعه جو شد. یا الان که 4 اسرائیلی کشته شدن توسط تروریست‌های حماس، باز افکار عمومی اسرائیل قطعا به طرف جنگ طلبی و منازعه جویی سوق داده خواهد شد و صدای نیروها و سازمان‌های صلح طلب در این میان خاموش خواهد شد.
اما آقای نفیسی، آقای اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل بعد از عملیات حماس که به کشته شدن 4 اسرائیلی منجر شد، اعلام کرد این اقدام‌های تروریستی نمیتونه گفتگوهای صلح رو منحرف کنه.
طبیعی است که این صحبت از طرف اهود باراک به خصوص یک حالت میانه روتری در اسرائیل داره عنوان بشه. و البته خب دولت مردان مثل آقای اهود باراک مواضع رسمی دولت رو اعلام میکنن تا اونچه که در افکار عمومی عنوان میشه و میگذره.
پس میشه نتیجه گرفت که به هر حال در دولت اسرائیل در شرایط کنونی آمادگی های بیشتری وجود داره.
بیشتر شاید در همین زمینه جزئی مثل بخشی از اورشلیم دادن به دولت خودگردان که اینها خواستار تمام شهر اورشلیمن، ولی مسائل عمده بین اینها که وجود شهرک ها در درون سرزمین های عربی است و در کرانه غربی است، این حل شدنی نیست و به همین دلیل هم من فکر نمی کنم که اختلاف بین اینها به این زودی ها حتی به یک مرحله مثل دوره یاسر عرفات برسه.
رسول نفیسی، کارشناس مسائل خاورمیانه. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران دخالت برخی نهادهای امنیتی و نظامی در حوزه را نگران کننده خوانده است. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران در دیدار با شماری از روحانیان درباره مسائل حوزه صحبت کرد. وی گفت که اگر با دخالت‌های بیجا و غیرقانونی نهادهای نظامی استقلال حوزه از دست برود، تبعات منفی و سنگین آن آینده شیعه را در بر خواهد گرفت. پایان نقل قول. مهدی کروبی افزود آیت الله خمینی با آنکه خود از مراجع تقلید بود، ولی در ارتباط با مسائل و قضایای مربوط به حوزه، مسائل را با علما مطرح و حل و فصل می‌کرد، زیرا معتقد بود به دلیل آنکه خارج از حوزه است و سمت رهبری را به عهده دارد، برای حفظ استقلال حوزه نباید در مسائل حوزه دخالت کند. پایان نقل قول. پیشتر نیز برخی از مراجع تقلید از جمله آیت الله مقتدایی و آیت الله مکارم شیرازی نیز با اشاره به نقش عالمان دینی در تبیین دین اسلام و تقویت باورهای دینی بر لزوم استقلال حوزه‌های علمیه تأکید کرده بودند. آقای کروبی با اشاره به تعرضات اخیر به مراجع گفت که طلبه‌ها جانشان را برای حفظ ارزش‌های واقعی انقلاب و نظام در دست گرفتند، اما تعرض به مرجعیت شیعه به هیچ وجه پذیرفته نیست و حرمت شکنی و تعرض به مراجع و آیات عظام را بی سابقه دانست. وی همچنین از تعمد برخی افراد در ساختار شکنی علیه مراجع و روحانیان برای رسیدن به اهداف سیاسی خبر داد. سخنان مهدی کروبی در ارتباط با حمله برخی از هواداران رهبر و دولت به دفتر و خانه شماری از مراجع عظام از جمله آیت الله صانعی و آیت الله منتظری بود. پیشتر آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان نیز آنچه را که اهانت به ساحت مرجعیت شیعه در روزهای اخیر نامید نشانه دوری نظام از آرمانهای آیت الله خمینی دانست. مهدی کروبی همچنین با انتقاد از ضعف سیاست خارجی دولت ایران گفت که امروزه سیاست ماجراجویی و دشمن تراشی جایگزین استفاده از کارشناسان و متخصصان سیاسی در روابط بین المللی شده است. مهدی کروبی افزود امروز شاهد سخنان نابجا و اعمال نسنجیده‌ای در سیاست خارجی کشور است که تبعات سنگینی از جمله انزوای ایران در عرصه جهانی را فراهم آورده است. پایان نقل قول. مهدی کروبی در پایان با تاکید بر لزوم تلاش همگانی برای جلوگیری از وقوع جنگ، ابراز امیدواری کرد که به زودی چاره‌ای برای دستگاه دیپلماسی کشور اندیشیده شود تا بیش از این هزینه به گفته وی گزاف اعمال خام و ناپخته بر مردم تحمیل نشود.
مهتاب وحیدی راد. مسعود باستانی روزنامه نگار زندانی ماهاس از عفونت و دندان درد رنج میبرد. عیسی سحرخیز ماهاس درخواست کرده برای مداوای بیماری های خود به مرخصی استعلاجی برود. امیر حسین کاظمی نیز وضعیتی مشابه دارد، اما اینها تنها زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان های جمهوری اسلامی نیستند که نمیتوانند و نتوانستند از مرخصی استفاده کنند. آرش حسنی.
تعداد زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران به ویژه در یک سال گذشته آنقدر زیاد شده است که دنبال کردن سرنوشت آنها و حتی تهیه فهرستی دقیق از این زندانیان برای سازمانهای غیر دولتی فعال در حوزه حقوق بشر یا سایتها و رسانه‌هایی که اخبار این زندانیان را دنبال می‌کنند بسیار دشوار شده است. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، در مرداد ماه پارسال که تازه داستان بازداشت‌ها و دستگیری‌ها ورق خورده بود، تعداد بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات را 4000 نفر اعلام کرده بود که به گفته او 3700 نفر آنها آزاد شده بودند. از آن زمان تا امروز بسیاری دیگر به فهرست بازداشتی‌ها اضافه شده و تعداد دیگری طعم رهایی از بازداشت و زندان را چشیدند. از این رو آمار و ارقام دقیق و روشنی از تعداد زندانیان سیاسی و عقیدتی در دست نیست. در جمع این زندانیان پرتعداد کم نیستند کسانی که همچنان با بلا تکلیفی در وضعیت پرونده خود مواجهند. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار، حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی، و عماد بهاور، رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی، از جمله کسانی هستند که با وجود ماه‌ها تحمل بازداشت، هنوز دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آنها برگزار نشده است. در جمع زندانیان وقایع پس از انتخابات، تعداد پرشماری با وجود آنکه حکم قطعی گرفتند و دوران زندانی بودن خود را می‌گذرانند، اما هنوز نتوانستند از مرخصی استفاده کنند. مسعود باستانی، احمد زیدآبادی، محمد داوری، علیرضا بهشتی شیرازی، عیسی سحرخیز، مهدی محمودیان، حسین نورانی نژاد، داوود سلیمانی، مهدی گلرو، بهار هدایت، مجید توکلی و رسول بداقی تنها تعدادی از نام‌هایی هستند که به رغم تحمل ماه‌ها زندان و برخی از آنها پس از بیش از یک سال حبس هنوز نتوانستند از مرخصی استفاده کنند. از محمد سیف‌زاده، وکیل و حقوقدان در تهران، میپرسم که آیا اعطای مرخصی به زندانیان حق زندانی است یا امتیازی است که زندانبانان میتوانند بنا به مقتضیاتی به برخی زندانیان اعطا کنند و از عده آن را سلب کنند.
اعطای مرخصی از حقوق زندانیان هست، اما اگر تخلفاتی زندانی انجام بدهد میشود بر طبق ضوابطی که در آنجا آمده و مرجعی که تصمیم گیرنده هست این رو لغوش کرد. اما از طرف دیگر اگر علاوه بر اون مرخصی ها محکوم سوابق خوبی در زندان از خودش داشته باشه و رویه اصلاح پذیری رو در پیش بگیره، می شود علاوه بر اون مرخصی هایی که از حقوقش هست مرخصی های اضافه تری هم بهش داد.
اما به رغم گفته های این حقوقدان، در تبصره ماده ای از آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تصریح شده که اعطای مرخصی حق زندانی نیست و برخورداری از آن را موکول به رعایت مقررات زندان کرده است. با این حال محمد سیف‌زاده، حقوقدان در تهران، میگوید نمیتوان با آیین‌نامه حق زندانی را محدود کرد.
خب ببینید، این با حقوق و قوانین موضوع مغایرت داره. این آیین‌نامه، آیین‌نامه که میدونید ارزش قانون رو نداره، اما می شود از این آیین‌نامه هم استفاده کرد و حقوق متهم رو از بین برد. امروز بسیاری از این مسائل رفاهی، حق دسترسی متهم به تلفن، به اینترنت، به نوشت افزار، به نامه نگاری، به ملاقات با خانواده، اینا هیچ کم امتیاز نیست، اینا هم از حقوق محکوم هست.
کمی پیشتر خانواده برخی از این زندانیان سیاسی و عقیدتی تحمل زندان بدون اعطای مرخصی را ظلمی مضاعف توصیف کرده بودند که بر زندانیان سیاسی و عقیدتی روا داشته می شود.
آرش حسنیا و وضعیت زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی. نامزدهای جایزه افشار قرار است معرفی شوند. به سراغ فرج سرکوهی می رویم.
صبح خیر آقای سرکوهی. گزارش‌های تازه‌ای درباره جایزه افشار منتشر شده. این جایزه به چه کسانی اهدا میشه؟
این جایزه بنیاد موقوفات افشار هست و به ایران شناسان داده میشه، یعنی ایران شناسانی که در سراسر جهان برای شناختن ایران کار میکنند. در سال 64 راه اندازی شده، تا حالا 18 تا برنده داشته که آدم بسیار مهمی این جایزه رو بردن، از جمله شانس هنری دو فوشکور، ایران شناس فرانسوی مترجم شعر حافظ، نجیب مایل هروی نسخه شناس مردم شناس افغانی، پروفسور نذیر استاد دانشگاه هندوستان، غلام حسین یوسفی که معروف است در ایران، محمد دبیر سیاقی، عبدالحسین زرکوب، ادموند باسور، و پارسال هم جایزه رو به برت فراگن دادن که معتبرترین ایران شناس آلمانی هست و این جایزه رو نیامد در ایران بگیره و در اتریش بهش اهدا کرد.
کار گزینش 19 برنده این جایزه در چه مرحله‌ایه؟
روز چهارشنبه آقای محمد تقی جنیدی مدیر بنیاد موقوفات افشار اعلام کرد که هنوز اعضای کمیته گزینش جایزه بنیاد موقوفات افشار جلسه تشکیل ندادن برای بررسی نامزدهایی که هستن برای 19 جایزه. دلیلش هم این استش که جایزه سال قبل که قرار بود به بتفراکنر اهدا بشه به تاخیر افتاد به دلیل اینکه مسافرت بتفراکنر به ایران با مشکلات ویزا برخورد کرد و اون نتونست به ایران بیاد و اینا در اتریش بهش دادن، بنابراین این به تاخیر افتاد و او اعلام کرد که در یکی دو ماه آینده این نامزدها تایید میشه.
از فیلم‌های کوتاه ایرانی در جشنواره بین‌المللی دمشق چه گزارش‌هایی منتشر شده؟
خوشبختانه خبر خوبی آمده و اون این استش که 5 فیلم کوتاه ایرانی به بخش مسابقه این جشنواره راه یافتن. جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه دمشق که در سوریه برگزار میشه از 7 تا 13 نوامبر 16 تا 22 آبان ما خودمون، جشنواره مهمی است، فیلم کوتاه درش نمایش داده میشه و 5 فیلم ایرانی که به بخش مسابقه راه یافتن، یکی هست فیلم انیگما که آقای آرش لاهوتی ساخته، ته تلخ قهوه کار مرتضی آکوچیان، پسران پاییز مهدی رحمانی، اسپندار ایمان پورحسن و عاشقانهای پل ساخته مهدی رحمانی، اعلام شد که اینا به بخش مسابقه راه یافتن.
مدیرعامل شرکت تعاونی توزیع کنندگان کتاب تهران اطلاعات تازه‌ای درباره تیراژ کتاب در ایران منتشر کرده. آمارها چه تصویری از بازار کتاب به دست میدن؟
تصویر بسیار وحشتناک آمارهایی که ایشون ارائه کردن به دست میدن. آقای امیر سفرزاده مدیر عامل شرکت تعاونی توزیع کنندگان کتاب تهران در یه مصاحبه که روز چهارشنبه کردند گفتند که در 6 ماه اول سال 89 فروش کتاب نسبت به ماهای مشابه افت وحشتناکی کرده. بعد هم توضیح دادن که بررسیایی که انجام شده دلیل کاهش تیراژ کتاب قیمت کتاب نیست، بلکه این استش که مردم یا به خرید کتاب رغبت ندارن یا به دلیل افزایش خط فقر توانایی پرداخت بهای کتاب رو ندارن و ما میدونیم که کتاب به دلایل گوناگونی از جمله سانسور وحشتناکی در سالهای اخیر بهش تحمیل شده به مؤلفان و نویسندگان، در واقع رغبت هم نویسندگان و مؤلفان در تولید کتاب از بین رفته و هم رغبت خوانندگان در خواندن کتاب و بقیه مشکلاتی که کتاب داره. طبق آماری که ایشون ارائه داده و از افت تیراژ خبر میده نشون میده که همچنان بحران نشر ایران داره تشدید میشه و کاهش تیراژ ادامه داره.
فرج سرکوهی بود با تازه های عرصه فرهنگی. و ما در عرصه ورزشی، این شما و این حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان تیم ملی بسکتبال ایران با یک شکست قابل پیشبینی در برابر آمریکا روبرو شد. دیدار دو تیم ایران و آمریکا در استانبول برگزار شد و ایران در هر 4 کوارتر مسابقه از آمریکا عقب بود و در پایان 88-51 مسابقه را به تیم قدرتمند آمریکا واگذار کرد. As they let time run down at an 88-51 US win over Iran. به این ترتیب آمریکا که ورودش به دور بعدی مسابقات قهرمانی جهان قطعی شده در صدر جدول گروه B قرار می گیرد و امشب یک بازی یک طرفه در برابر تیم تونس خواهد داشت. تیم ملی بسکتبال ایران هم امشب با اسلوانی روبرو خواهد شد که دیشب یک پیروزی با نتیجه 80-77 مقابل برزیل کسب کرد. That's the end of the ball game. Slovenia run out 80-77 victors here in Istanbul. تونس هم دیشب 64-84 به کرواسی باخت. در جدول این گروه بعد از آمریکا تیم‌های اسلوانی، برزیل و کرواسی دوم تا چهارمند. ایران و تونس هم به ترتیب پنجم و ششم و حذف شده به حساب می‌آیند تا بازی‌های امشب برگزار شود. شب گذشته جریان مسابقه تیم‌های بسکتبال ایران و آمریکا در بسیاری کشورهای جهان از جمله در آمریکا به طور مستقیم پخش شد، ولی در ایران صدا و سیمای جمهوری اسلامی از پخش آن خودداری کرد. محمود مشهون رئیس فدراسیون بسکتبال ایران ضمن انتقاد از این رویه صدا و سیما به ایسنا اظهار داشت: امشب ما با قوی ترین تیم دنیا بازی کردیم، چطور می شود توقع نداشت که بازی ایران از تلویزیون پخش شود؟ وی سپس اضافه کرد: با پخش این رقابت ها می توانستیم به بسکتبال کشور کمک کنیم. تیم ملی فوتبال ایران که برای یک مسابقه تدارکاتی به چین سفر کرده است، نخستین تمرین خود را در شهر ژنگژو محل برگزاری مسابقه برگزار کرد. دیدار ایران و چین ساعت 4 بعد از ظهر فردا جمعه برگزار می شود و سپس تیم ملی فوتبال ایران عازم سئول خواهد شد تا یک بازی دستگرمی هم با تیم ملی کره جنوبی داشته باشد. ایران خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا آماده می کند. زین دین زیدان اسطوره فوتبال فرانسه بار دیگر به چمن سبز بازگشت. زیدان در تمرین تیم ملی فوتبال فرانسه حضور یافت تا در کنار همبازی قدیمی خود لوران بلان سرمربی جدید تیم ملی فرانسه به وی کمک کند. تیم فرانسه روز جمعه فردا در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا با بلاروس روبروست. و مسابقات تنیس اوپن آمریکا در نیویورک در بخش مردان دور اول خود را پایان داد و هر چهار تنیس باز تراز اول جهان به دور دوم رسیدند. نادال اسپانیایی، فدرر سوئیسی، جوکوویچ سرب و اندی ماری از بریتانیا.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش میشنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 در طول شبانه روز آماده دریافت پیامهای شما. 30 دقیقه دیگر مجله صبحگاهی رادیو فردا.